و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعتی پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی اسرائیل، راکت پرانی حماس ادامه یافت. باراک اوباما پیشاپیش مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. و ولادیمیر پوتین میگوید انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین به زودی از سر گرفته می شود. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا در این یک شنبه روز 29 دی ماه 87 خورشیدی برابر با 18 ژانویه 2009 میلادی خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، با شما خواهم بود در 30 دقیقه آینده. اما پیش از آنکه در این مجله شاهد یا شنونده یکی از برنامه‌های ثابت ما باشید، بهتر می‌بینم که چند خبر رو به آگاهیتون برسونم. در ابتدا به سراغ آخرین تحولات در نوار غزه می‌ریم. به گزارش تلویزیون اسرائیل، به رغم اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی تل آویو که از ساعت 3:30 صبح به وقت ایران برقرار شده، حملات راکتی حماس همچنان ادامه دارد. بنابر این گزارش، بامداد روز یک شنبه 6 راکت از سوی غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده که احتمالاً گروه شبه نظامی حماس مسئول آن بود است. هنوز از خسارت‌های مالی و یا جانی این اقدام خبری منتشر نشده است. در حالی است که شامگاه شنبه اسرائیل به جنگ 22 روزه در غزه که برای پایان دادن به راکت پرانی‌های حماس آغاز کرده بود، پایان داد. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، ساعتی پیش از اعلام آتش‌بس گفته بود که تل آویو به اهداف خود در غزه رسیده و حماس متحمل خسارات بنیادین شده است. حماس بیشتر اعلام کرده بود که تا زمان حضور سربازان اسرائیلی در غزه آتش‌بس را به رسمیت نخواهد شناخت. حمله اسرائیل به نوار غزه تا کنون به کشته شدن حدود 1200 فلسطینی و 13 اسرائیلی منجر شده است. اما پس از آخرین تحولات در غزه به آمریکا می رویم، جایی که قطار باراک اوباما به حرکت در آمده است. قطار باراک اوباما پیشاپیش مراسم سوگند او به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده که روز سه‌شنبه آینده برگزار می شود وارد واشنگتن شد. باراک اوباما در جریان سفر خود در توقف کوتاهی در شهر بالتیمور از مردم آمریکا خواست در برابر چالش‌های پیش رو مانند بحران اقتصادی جهان و نیز مناقشه‌ها در عراق و افغانستان منعطف باشند.
We recognize that such enormous challenges as the ones we face now will not be solved quickly.
آقای اوباما گفت می‌دانیم چالش‌های بزرگی که پیش روست را نمی‌توان به سرعت حل کرد. باراک اوباما گفت با در نظر گرفتن احتمال اقدامات نادرست و شکست‌ها و ناامیدی‌ها، هرچند باید به سرعت عمل کنیم، ناگزیر به صبر و بردباری خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که در مراسم سوگند آقای اوباما حدود 2 میلیون نفر شرکت کنند و تمهیدات امنیتی گسترده‌ای به همین منظور در پایتخت آمریکا برقرار شده است. آقای اوباما سفر خود را با قطار و از شهر فیلادلفیا، شهری که در سال 1776 بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا در آنجا استقلال خود را از بریتانیا اعلام کردند، آغاز کرد و مانند ابراهام لینکلن در سال 1861 میلادی برای شرکت در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری با قطار راهی واشنگتن شد. و سرانجام این که ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، پس از دیدار با یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین در مسکو، در بیانیه‌ای اعلام کرد به زودی ترانزیت گاز آن کشور به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین از سر گرفته می شود. گزارش‌ها حاکی‌ست مسکو و کیف بر سر یک قرارداد جدید برای انتقال گاز روسیه به اوکراین به توافق رسیدند.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
پس از شنیدن چند خبر، در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که برنامه تحلیلی رادیو فرداست و میدونم که شنونده های بسیاری هم داره. دعوت میکنم که این برنامه رو با صدای همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست بر سر یک نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده به توافق برسد؟ محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق از این جناح روز دوشنبه اعلام کرد یا او نامزد خواهد شد یا میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله. همزمان از همین جناح مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و رهبر حزب اعتماد ملی میگوید از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر نخواهد کرد. حتی اگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توأمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نامزد شوند. شماری از آگاهان سیاسی میگویند از عوامل اصلی که موجب شد 3 سال پیش جناح اصلاحگرا در انتخابات 9مین دوره ریاست جمهوری شکست بخورد این بود که این جناح نه با یک نامزد که با 3 نامزد بخت خود را به آزمایش گذاشت و با شکستن آرا میان مهدی کروبی، مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی و محسن مهرعلی‌زاده رئیس سازمان تربیت بدنی همان دولت، محمود احمدی نژاد از جناح اصولگرا رئیس جمهور ایران شد. جدا از این اظهار نظر، عده‌ای از تحلیلگران میگویند تجربه 8 ساله دولت محمد خاتمی نشان داد حتی اگر جناح اصلاحگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 پیروز میشد، با قانون اساسی موجود کار زیادی در مسیر پیشبرد اصلاحات میسر نمی بود. برخی دیگر از صاحب نظران باور دارند که جناح اصلاحگرا می تواند با استفاده از فرصتهایی مانند انتخابات ریاست جمهوری زمینه تحولات بعدی را فراهم کند. در برنامه این هفته دیدگاه ها 3 تحلیلگر در تهران که سمتگیری‌های جناح اصلاحگرا را به دقت دنبال می‌کنند، از جمله به این پرسش می‌پردازند که آیا جناح اصلاحگرا این بار خواهد توانست با یک نامزد واحد به میدان انتخابات برود و در میان چهره‌های شاخص این جناح احتمال رد صلاحیت کدام یک کمتر است. میهمانان میزگرد این هفته عبارتند از عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار متمایل به جناح اصلاحگرا، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و احمد زیدآبادی، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت. آقای خاتمی گفتند که ضمن احترام به همه کسانی که نامزدی خودشونو اعلام کردن یا اعلام خواهند کرد، میگن که یا ایشون یا میرحسین موسوی نامزد خواهد شد. معنی این جمله آقای خاتمی چیه؟ آقای زیدآبادی اول پاسخ شما.
آقای خاتمی ظاهراً 2 تا منظور داره. یکی این که چون از آقای کروبی یا هر کس دیگری از اصلاح طلبان که وارد صحنه انتخابات بشه حمایت نخواهند کرد. برای همین گفته ضمن احترام به دوستانی که وارد شدن یا خواهند شد. ارال گفته من یا خودم وارد میشم یا آقای موسوی. اما با اسم بردن آقای موسوی من فکر میکنم این کد رو داده که خودش هم اراده زیادی برای ورود به انتخابات نداره و در واقع با طرح آقای موسوی میخواد فشارهایی رو که علیه خودشون هست برای ورود به انتخابات از جانب برخی از احزاب اینها رو یک جوری خنسا کنه بدون اینکه یک نی بزرگ گفته باشه راهی رو برای خروج خودش از صحنه و ورود آقای موسوی پیدا کنه. حزب مشارکت و شاید بیشتر از اون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خب فشار فوق‌العاده روی آقای خاتمی گذاشتن که وظیفه تاریخیش هست که باید وارد صحنه انتخابات بشه و ایران رو نجات بده. حالا هرچند آقای خاتمی میگه بعد ببینیم که ما چیکار از دستمون برمیاد و چیکار میخوایم بکنیم، به اینها چندان توجهی نمی‌کنن.
آقای جوادی حصار،
به نظر من آقای خاتمی از مدت‌ها قبل نشانه‌هایی رو برای نیامدن در این حوزه برای خودشون نشون میدادن. یه بخشی از جامعه، از احزاب سیاسی به ویژه و مجموعه‌ای که در باران کار میکنن، تیم آقای خاتمی فشار زیادی رو گذاشته بودن که ایشونو متقاعد کنن برای آمدن، ولی آقای خاتمی برای گریز از اون فشارها آقای میرحسین موسوی رو کاندیدا کردن و به شرطی که آقای میرحسین موسوی هم نپذیرند یک راه گریز برای آقای خاتمی ایجاد شده که تکلیفی ندارم، من فرد مناسبی که میدونستم برای این کار خوب هست رو به شما معرفی کردم و شما هم چه از او حمایت کردید چه نکردید دیگه دیگه من تکلیفی ندارم.
ولی ایشون گفتن که از بین من و میرحسین موسوی، بنابراین اگر میرحسین موسوی نیاد نامزد نشه، بعد اون وقت خودشون مطرح میشن آقای خاتمی.
اگر به خاطر داشته باشین چند دقیقه قبل آقای میرحسین شرایطی رو اعلام کرده بودن برای حضور که اون شرایط الان محقق نمیشه. یکیش این بود که اجماع کلی باشه، یعنی همه گروهای اصلاح طلب ازشون حمایت کنن. خب طبیعی است که همچین چیزی صورت نمیگیره، کما اینکه آقای موسوی خائنی هم رسما اعلام کردن که حتی در بین سازمان مجاهدین و مشارکت هم اجماعی که روی آقای خاتمی بود و هست در مورد میرحسین هنوز روشن نیست که باشه. بحث دوم بحثی است که در مجموعه نیروهای اجرایی و نظام هماهنگی لازم به وجود بیاد که ممانعت جدی و مخالفت جدی صورت نگیره، ساختار کلی هماهنگ با برنامه‌هایشون عمل کنه، که اون هم معلوم نیست تو لابی‌هایی که صورت گرفته یا میگیره یا آخرین گفتگویی که مثلا آقای خاتمی داشتن با رهبری برای خودشون صحبت کردن یا برای میرحسین موسوی صحبت کردن. ما هیچ اطلاعاتی از این زمینه نداریم و صحبتی که آقای خاتمی در مجموعه کردن در داراباد هنوز گویای این نیست که کدومی که از این دو بزرگوار تصمیم برای ماندن گرفتن. اما شواهد و قرائن به ما میگوید که زمینه برای آقای میرحسین به اون حدی که برای آقای خاتمی مهیا بوده نیست و خود آقای خاتمی هم انگیزه چندانی رو برای حضور ندارن و تلاش میکنن که این مساله رو احاله بدن به سمت آقای میرحسین موسوی.
آقای صفایی فر، پرونده نامزدی آقای خاتمی دیگه بسته شده؟
من با توجه به تایید وقتی از صحبت‌های آقای زید و انتنالی دیگه با میکنم که خود نمیشود با قاطعیت تمام گفت که آقای خاتمی نمی آید.
علت این که فکر میکنید که ممکنه بیان چیه؟ با توجه به اون استدلالی که خود ایشون ممکنه که مایل نباشن، به دلیل که فکر میکنن که ممکنه شرایطش فراهم نباشه.
این بحث همچنان که برای آقای خاتمی مطرحه، برای خود آقای موسوی هم مطرح هست. الان اگر با قاطعیت کسی بخواد بگه بین هر دوی این پنجاه درصدی همه آمادگی ها هر آقای خاتمی ایجاد هم در آقای میرحسین. این نهایی این که کدامه که از این دو بیان به تاریخ رفتارها درونی داشته داره که در حال رایزنی در اون قسمت ها هستن و در حال یاد که وجود داره، احتمالا طی روزهای آینده این نتیجه خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زیدآبادی، صحبت از عبدالله نوری وزیر کشور سابق دولت محمد خاتمی بوده، بعد صحبت از خب همین آقای میرحسین موسوی بوده، خود آقای خاتمی بوده، آقای کروبی بوده، الان وضع چطوریه؟
به هر حال اون چه به عنوان اصلاح طلبان شهرت دارن، حالا چه احزابی که معمولا به عنوان احزاب پیشدرگانه مطرح بودن، چه نیروهایی که در خارج از این حیف میگنجند و فاصله بیشتری با مراکز قدرت دارن، در این دوره بین اینها اختلاف تحلیل به وجود اومده و این اختلاف تحلیل اونها رو به سمت اشخاص مختلفی راهنمون شده. این که تصور کنیم یکی از این کاندیداها میتونه همه این نیروها رو گرد خودش جمع کنه، حتی آقای خاتمی امکان پذیر نباشه. بعض از نیروهای مؤثر کارگزاران، خود حزب اعتماد ملی، گروهای خارج از ائتلاف 18 گانه و اینها کسان دیگری رو مطرح کردن. اگر آقای خاتمی بیاد اجماع نسبی رو ایشون میشود، ولی آقای کروبی همچنان میمونه. اما آقای عبدالله نوری به دلیل اینکه نمیخواد اختلافی تو این جبهه دوباره ایجاد بشه قاعدتا نخواهد اومد. اگر آقای خاتمی وارد نشه اما آقای میرحسین موسوی وارد بشه، میزان اجماعی که دور ایشون خواهد بود بستگی به صحبت‌هایی داره که خواهند کرد. خب اگه دیدگاهشون تغییر کرده باشه اوضاع تا اندازه‌ای فرق خواهد کرد و حتی فکر میکنم در مراحل نهایی آقای کروبی هم بالاخره شاید چاره‌ای جز این نوع توافق با ایشون براش وجود نداشته باشه. اما اگر این دوتا هر کدوم نیاند، اوضاع خیلی حالت شاید جذابتری پیدا کنه، به دلیل اینکه احزاب اصلاح طلب یا دیگه باید دنبال کاندیدایی مثل آقای نوری باشند یا برن سمت آقای کروبی و از ایشون حمایت کنند، که این دیگه به هر حال بحثای خیلی جزئی رو به دنبال خواهد داشت.
آقای جوادی حصار، اگه آقای موسوی نامزد بشن شانس بالا دست قرار گرفتن آقای کروبی بیشتره یا آقای خاتمی اگه بیان؟
آقای کروبی که الان هست و با توجه به مواضعی که ایشون اعلام کرده در بین اصلاح طلبان، اونایی که میخوان وارد بشن باید موضعشون روشن کنن که نسبت به آقای کروبی چه دیدگاهی دارن. اگر ایشون رو انقدر از خودشون دور میدونن به گروه خودی تلقی نکنن و با او رایزنی و گفتگو نکنن، طبیعتاً نباید تصور این داشته باشن که ایشان به نفع اونها کنار بره.
از طریق راضی کردن آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی میتونن تضمینایی از آقای کروبی بگیرن؟
ببینید الان آقای کروبی اگر تو میدان اومدن به پشتوانه نیروهای اصلاح طلب تو میدان اومدن، آقای کروبی که رأیشون رو از جریان رقیب خودشون یعنی جریان راست نمیخوان بگیرن، اگرچه آقای کروبی در بین اون مجموعه هم آرای خیلی قابل توجهی داره، تونستن در همه جریان‌های سیاسی کشور بخش قابل توجهی رو به خودشون جلب کنن در طول این سال‌های دراز. اما دوستان اصلاح طلب با حضور آقای کروبی وقتی طرح موضوع دیگه میکنند و با ایشون رایزنی و گفتگو نمیکنند ابتدا، خب طبیعی است که نباید توقع داشته باشن که آقای کروبی خیلی توجهی به آمدن یا نیامدن چه کسی یا چه کسانی بکنند. آقای کروبی اعلام کرده من کاندیدا هستم، از حوزه اصلاح طلبان هم کاندیدا شدم، بخشی از توان من میتواند به اضافه توان بقیه دوستان اصلاح طلب مطالبات اصلاح طلبانه رو به پیش ببره. این صورت مسئله اگر مورد توافق قرار بگیره میتوانیم جامعه رو به دو بخش تقسیم کنیم، جامعه سیاسی اصلاح طلب رو، یک کاندیداهای واجد شرایط رأی آوردن و بدنه رأی اصلاح طلبانه که اینا میتونن سیال باشن، بخشی از این آرا میتونن به سمت آقای میرحسین برن به شرطی که آقای میرحسین بیاد، میتونن به سمت آقای کروبی برن به شرطی که آقای کروبی بیاد، همین ها میتونن به سمت آقای خاتمی برن. یعنی این آرا تصمیم گیرنده است. این آرا اگر به جنبندی برسن که تشتت در میان اصلاح طلبان به نفع جریان اصلاح طلب کار خودشونو میکنن، اما اگر اینجور حرکت بکنن که ما میایم و غیر از ما هر کی باشه یا رقیب ماست و حریف ما که باید با ما مبارزه بکنه یا هم که به نفع ما بدون هیچ گفتگویی میره کنار، خب من مطمئنم آقای کروبی به این صورت از عرصه رقابت‌ها کنار نخواهد رفت. اگر آقای کروبی یه روزی میتوانسته با آقای معین رقابت بکنه، خب امروز میتونه با آقای میرحسین هم رقابت بکنه. اگر میتونسته با آقای هاشمی رقابت بکنه، امروز میتونه با آقای خاتمی هم رقابت بکنه. خوشایند ما نیست به هیچ وجه اگر اصلاح طلبان با یک کاندیدا به میدان رقابت بیان با توجه به اهرم‌های کنترل کننده‌ای که در دست جریان مقابل ما هست، شانس پیروزی ما خیلی بالا نیست، یعنی از 50% بالا نمیره شانس پیروزی ما، چه رسد به اینکه متفرق و متشتت عمل بکنیم. ولی ندیده انگاشتن توان و پتانسیل‌هایی که در این حوزه وجود داره نمیذاریم دوباره تکرار بشه. همون جفایی که در انتخابات دوره قبل شد و اگر نمیشد اصلاح طلبان برنده اون بازی بودن، دوباره اگر بخواد تکرار بشه بازنده خواهند بود و ما سعی میکنیم که جلوشو بگیریم با دوستی، مرافقت، مساعدت با هم دیگه، ولی نمیذاریم هم که به نحوی عمل بشه که این بخش از نیرو ندیده گرفته بشه.
آقای زیدآبادی، از صحبتایی که آقای جوادی حصار میکنن اینطور برمیاد که ممکنه که به یه نامزد واحد نرسن اصلاح طلبان، نتیجه چه خواهد بود؟
به نامزد واحد که خب قطعا خیلی احتمال داره که نرسن، اما خب این بسته به شرایط هم تا اندازه ای داره. همینجوری که گفتند اگه قرار باشه که هر حزب و گروهی در صدد اقناع دیگران بر نیاد برای ائتلاف یا همراهی یا همفکری، قاعدتا هر حزبی کار خودشو میکنه و حتی اختلافات بسیار تعمیق میشه و جامعه هم بسیاری از این اختلافات رو خوب تفسیر نمیکنه. از این رو باز بودن راه برای نقد کارنامه این افراد و برنامه‌هایی که دارن، این خودش اتفاقا میتونه راهگشا باشه برای یک ائتلاف. اما الان وضعیت جامعه ایرانی اینجوری که اگر شما طرح سوال کنید نسبت به برنامه یک کاندیدا، خیال میکنن که شما میخواین تضعیفش کنید، تخریبش کنید. و همچین جوی که نشانه یک نوع عدم رشد سیاسی هست در مجموع، یعنی بین همه هم هست، این بیشتر ممکنه به همون درگیری و اختلاف و نظام منجر بشه واقعا تا با یک حالت ائتلافی که در یک دوره‌ای تجربه شده.
حالا آقای زیدآبادی، فرض کنیم که اصلا نامزد واحد هم دادن اصلاح طلبا، شانسشون چقدره؟
اون کسی که دورش ائتلاف میشه و نوع صحبتهایی که میکنه به نظر من خیلی مهمه. قاعدتا با توجه به عمل کرده که آقای احمدی نژاد داشته و حس نوعی انتقام از ایشون در پای صندوق‌های رأی که دیده میشه در بین بسیاری از اقشار مردم، شانس کاندیدای اصلاح طلب رو بسیار بالا میبره. البته مگر اینکه تغییر در آرا و صندوق‌ها باشه، که اگر این صورت باشه که دیگه اصلا انتخابات محلی از اعراب نداره و اهمیتی هم نداره که کی از درونش بیرون بیاد. اما چیزی که الان دیده نمیشه همین صحبت‌ها و استراتژی است. اگر خیلی بتونه برنامه مدون و روشنی با استراتژی مشخص و راهکار برای بزرگترین معضلات پیش روی کشور ارائه کنه، حالا نه فقط این مردمی که از سر این که خان احمدی نژاد رو به هر حال ازش انتقام بگیرن، بلکه اون آراء خاموشی که دیگه سرخورده شدن از هر دو جناح و هیچ علاقی به این که بیان وارد این بازی ها بشن ندارن، کلا اصل ماجرا رو هم بازی تصور میکنن، میتونه رأی بخش از اونها رو بگیره و خیلی توازن متفاوت بشه از اونچه که بوده. اما اگر نه، همون بحث‌های دو پهلویی که شخص نیست هر کاندیدای اصلاح طلبی که باشه، جز همون آرایی که گفتم اون رو هم تازه ممکنه نتونه جذب کنه و یک کاندیدای حتی از طرف جناح راست بیاد حرفای خیلی روشنتری بزنه، در این صورت وضعیت خوبی برای اصلاح طلبان پیش بینی نمیشه.
روس این برنامه که شما میگین که بتونه جذب کنه آرای خاموشو به نظر شما چیه؟
مشکل ایران در هیچ حوزه‌ای حل نمیشه مگر ابتدا در حوزه روابط خارجی حل بشه و اون هم بحث بر سر همین برنامه هسته‌ای است. اگر کاندیدای راجع به حل این مسئله ای دیدگاه روشن مبتنی بر این که به توافق سریع با طرف‌های مقابل خواهد رسید، اگر این رو مطرح نکنه، مرتب چیزهای کلی بگه و احساس همه کنم که تو این زمینه نمیتونه گشایش ایجاد کنه، خب این خیلی مؤثر هست در بسیاری از نیروها. این مسئله به صورت گلوگاه همه مشکلات جامعه ایرانی در اومده و تا این حل نشه در حوزه‌های دیگه نمیشه حرکت کرد. اما بعد از این به هر حال راجع به این دولت آماس کرده ای که دیگه فساد تقریبا خیلی از ابعادش رو گرفته، منظورم بوروکراسی کشور هست، باید یک راه حلی برای اصلاحش ارائه کنه از طریق کوچک کردن این و سپردن مسئولیت ها به بخش خصوصی. این هم من فکر میکنم میتونه که برای اون اقشاری که گفتم خیلی جذاب باشه. و مسئله بعدی همین کانون های قدرتیست، هم قدرت سیاسی قبلا داشته هم قدرت اقتصادی پیدا کردن و الان بسیار از این بودجه دولتی را به خودشون اختصاص میدن. نوع روی کرد با اینها، آیا برای حفظ به سکوت اینها یا برای جلب رضایت نسبیشون میخوان این منابع رو همچنان به اینها تزریق کنن یا میخوان قطع کنن؟ و اگر همه این حرفای رو که میزنه تازه از طرف قدرت حاکم با واکنش مواجه شد، بعد طرف جوابی از الان داشته باشه بگه به هر حال من میستم با اتکا به رأی مردم و سیستم مردم، اگر جواب نداد کنار میرم. اینها چیزاییست که باید خیلی روشن پیشاپیش بگه. اگر اینها نباشه من فکر میکنم چندان شوق و ذوقی ایجاد نمیکنه و حتی نظرسنجی هم که فعلا شده حالا یعنی به نفع خاتمی است، طبق نظرسنجی هایی که شنیدم قانونهای مختلف از جناح راست هم انجام دادن، کمتر از 50% میخوان در انتخابات شرکت کنن. از این کمتر از 50% 50% رأی گفتن با آقای خاتمی میدن که میشه حدود 12-13 میلیون رأی. خب این نشون میده که اون کف رأی که خیلی بهش استناد میکنن به عنوان محبوبیت آقای خاتمی، این خیلی بالا نیست و اگر نتونه آراء دیگران رو به دست بیاره مثلا وضعیت خوبی براشون رقم نخواهد.
آقای صفایی فر، کدوم یکی از نامزدهای اصلاح طلب اگر نامزد بشن شانسشون برای رد صلاحیت نشدن بیشتره؟
والا بر اساس شرایط موجود نامزدهایی که الان اسامیشون مطرحه هیچ کدومشون رد صلاحیت نخواهند شد.
یعنی مثلا آقای عبدالله نوری وزیر کشور دولت آقای خاتمی که 3 سال به جرم مثلا بدنام کردن نظام و نشر اکاذیب زندانی بود، ممکن نیست که رد صلاحیت بشه؟
آقای عبدالله نوری بحثای مطرحه، ممکنه حالا این اتفاق هم بیفته، اما من فکر میکنم تا خود آقای نوری به این صحنه الان وارد بشه، چرا که شرایط موجود شرایطی نیست که ایشون بتونه اون نقشی که میخوان ایفا کنن. در واقع ایشون ذخیره ای که میتونه بعد بسیار مفید و مؤثر باشه و من تصورم از مجموعه نگاه ایشون اینه که خود ایشون هم نگاهی به الان نداره، یک زمینه برای آینده.
با توجه به روابطی که آقای میرحسین موسوی داشتن زمان نخست وزیریشون با رهبر جمهوری اسلامی ایران که اون موقع رئیس جمهور بودن و گاهی وقتا اختلاف نظر شدید بینشون بود و وساطت آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در اون موقع بود که باعث میشد که آقای میرحسین موسوی بتونن ادامه بدن، آیا شانس ایشون برای کار کردن در آینده بهتر شانس آقای خاتمی بیشتره یا اینکه آقای کروبی یا کس دیگه؟
ببینید، مسئله که مربوط به دوران میرحسین موسوی در ریاست جمهوری وقت بود، در واقع در جایگاه ریاست جمهوری باید به اون مسئله نگاه کرد. اون جایگاه نیز تغییر کرده، در نتیجه موضوع هم تغییر کرده. بنابراین اونجا که من اطلاع دارم این مسئله حل شده است، یعنی مشکلی از این حیث وجود نداره.
آقای زیدآبادی، موافقین با آقای صفایی فرد؟
والا این احتمال وجود داره که این مشکلات رفع شده باشه، این احتمال هم در این حال وجود داره که تشدید شده باشه. بستگی داره که آقای امیرحسین موسوی الان برنامه‌اش چیست و می‌خواد چیکار بکنه و رو چه بحث‌هایی پافشاری می‌کنه.
حالا من اون یکی سوالو بپرسم که کدوم یکی از نامزدهای اصلاح طلب، کسایی که اسمشون هست، احتمال بیشتری هست که رد صلاحیت نشن، اونو چجوری جواب میدین شما؟
آقای کروبی رو فکر می‌کنم که خب به راحتی از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنه، چیزی که بتونن روش انگوش بگذارن وجود نداره. رد کردن آقای میرحسین موسوی هم به دلیلی که نخست وزیر دوران آیت الله خمینی بوده و از حمایت‌هایشون بهره گرفته و در این حال در طول 20 سال هم چیزی نگفته که آقایون رو ناراحت کنه، اون هم بسیار مشکله و بنابراین باید قاعدتاً تایید بشه. اما آقای خاتمی رو من فکر میکنم میل شورای نگهبان به این است که ایشون رو رد کنه و اگر هم رد کنه احتمال داره مثل داستان آقای معین در دوره قبل بشه که شورای نگهبان رد کنه ولی رهبری به حکم حکومت ایشون رو تایید کنه و از شورای نگهبان بخواد که صلاحیت ایشون تایید بشه. آقای عبدالله نوری قطعاً شورای نگهبان روشنه که دیدگاه خیلی مخالفی با آقای نوری داره و در شرایط عادی حاضر نیستن آقای نوری رو تایید کنن. من اما تصورم اینه که اگر یک نیروی اجتماعی قدرتمند شکل بگیره پشت آقای نوری و دوستان اراده کنند و بیان که حالا فعلا این اراده هم دیده نمیشه، آقای نوری رو هم حتی شورای نگهبان بر اساس اون حمایت اجتماعی مجبوره که تایید کنه. اما فعلا حالا آقای نوری هم حضورش رو بسیار مشروط کرده و دوستانی هم که انتظار میرفت حمایت کنند فعلا دنبال کاندیداهای دیگه هست.
آقای جوادی ساج، پاسخ شما به همین سوال.
ما اگر بخوایم به قضیه یک مقدار سیاسی نگاه بکنیم، تصور میکنم به شرطی که این کاندیداها هر سه با هم ثبت نام کنن، شورای نگهبان هر سه رو تایید کنه در جهت هدایت جریان اصلاح طلب به سمت تفرق و تشتت. اگر که نخواهیم به قضیه سیاسی نگاه بکنیم و بخوایم روال منطقی که اهالی شورای نگهبان ازش حرف میزنن رو ذهنمون دنبال بکنیم، مخالفتی تا حالا با آقای میرحسین از جانب شورای نگهبان دیده نشده، ضمنی که آقای میرحسین هیچ وقت هم کاندیدایی نبودن که شورای نگهبان بخواد در موردشون اظهار نظر بکنه. پیش داوری برای اینکه ایشون بخواد رد صلاحیت بشود رو نمیبینم. در مورد آقای خاتمی، هزینه رد صلاحیت آقای خاتمی خیلی بالا خواهد بود به نظر من اگر ایشون کاندیدا بشن. اگر چه شورای نگهبان ریسک این هزینه رو بخواد بپذیره، من تصور نمیکنم مصلحت اجازه بده که اونها این کارو بکنن و نهایت اگر همچین کاری انجام بشه، همونطور که آقای جدابادی گفتن، ایشون رو با فرمان رهبری مجبورن که تایید کنن. در مورد آقای کروبی هم بدون هیچ مشکلی از شورای نگهبان جواز حضور انتخابات رو خواهند گرفت، چون اصلا دلیلی وجود نداره که ایشون رو رد صلاحیت کنن، کما اینکه برای دیگران هم دلیلی وجود نداره. اگر بخواهن تفرق و تشتت تو مجمع، یعنی باورشون این باشه که به شرط تایید صلاحیت پیش کردن کنار نمیرن، من تصور میکنم همه رو تایید میکنن بدون هیچ دغدغه‌ای.
سرفصل بعدی که مشخص‌تر می‌کنه که وضعیت نامزدهای اصلاح طلب چه خواهد شد، که آقای صفایی فخر.
من فکر کنم حداکثر در 10 روز آینده مشخص بشه. آقای کروبی که حضور دارن، یکی از نفر آقای موسوی یا آقای خاتمی هستن که در روز آینده حتماً مشخص خواهد شد. به این ترتیب دو نفری که از حوزه اصلاحات در ریاست جمهوری حضور پیدا می‌کنن، این دو بزرگوار خواهند بود. بعداً چه مذاکراتی صورت بگیره و چه تغییراتی حاصل بشه دیگه به مسائل بعدی واگذار باید بشود.
آقای جوادی سر، پاسخ شما به همین سوال.
باری هم که به ما رسیده این است که تا دهه فجر مثلا اعلام میکنن، تا پایان دهه فجر هم که حساب بکنیم در 15 روز آینده قطعا مشخص میشه که از دو بزرگواری که آیا خاتم اعلام کردن یا من یا میرحسین مشخص خواهد.
آقای زیدآبادی.
خبری ندارم، اما بر اساس تحلیل تصورم اینه که یک سردرگمی به هر حال در بین جمعی اصلاح طلبان وجود داره، یعنی در بین خیلیشون که چجوری تنظیم کنند و چجوری کی بیاد و کی بره. بنابراین این احتمال داره هی رغم ددلانایی که تعیین میشه عقب بیفته و تا روزی که دیگه مجبور باشن که چیزی رو اعلام کنن. آقای خاتمی احتمالاً نمیاد، اما وقتی ایشون کنارگیری کنه، من این آقای موسوی هم حتما وارد بشه رو خیلی جدی نمیبینم، چون ممکنه که به هر حال باز سیگنال های بیشون فرستاده بشه که خاتمی نمد ایشون هم نیاد و در اون شرایط تل کاندیداتوری آقای نوری رو هم بیش از حدی که برخی دوستان گفتن جدی میبینم. به هر حال این هم امکان وجود داره که در نبود اون دو نفر برخی از اصلاح طلبان بالاخره آقای نوری حتی اگر قرار باشه رد صلاحیت هم بشود یک اقبالی نشون بدن و بازی صورت دیگری پیدا.
با سپاس از آقای احمد زیدآبادی، آقای محمد صادق جوادی حصار و آقای عباس صفایی فر، هر سه در تهران میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها، جناح اصلاحگرا و مسئله نامزد واحد و و یا نامزدهای متعدد رقابت در دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا هفته بعد، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
به پایان این برنامه، یعنی این مجله نیم ساعته، نزدیک میشیم. در پایان خاطر نشون میکنم که شما میتونید با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف با ما در میون بگذارید. در ساعت 2 بعد از ظهر باز با شما خواهیم بود با مشروع خبرها.